بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیم و حافظم و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به آیات و روایات و کلام اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، به خوبی متوجه میشیم که شیطان خیلی نامرد در شیطنت کردن. یعنی اگر کسی یه روزی از شما پرسید ته نامردای دنیا کیه، بدون اینکه معطل بشی و بدون اینکه فکر بکنی و تأمل کنی، سینت رو سپر کن، بگو ته نامردای دنیا شیطانه، چون فوق‌العاده حرفه‌ایه و فوق‌العاده هم فنی. شیطان قشن میاد آدم‌ها رو پارتیشن بندی میکنه، یعنی دسته بندی میکنه، هر کسی رو با استراتژی که خودش گول میزنه، خوب کارشو بلده. روی شاهراها میاد مانور میده، به ماس فروشه میگه مثلا آب قاطی ماست بکن، به شیر فروشه میگه آب قاطی شیرت بکن، به مداهه میگه روزه علکی بخون، مردم کج مردم که اهل مطالعه نیستن، چه میدونن تو داری راست میگی یا خالی میبندی. به اون عالمه میگه مغرور شو، با غرورشون رو جهنمی میکنه. میگن یه عالمی نشست یه کتاب نوشت در مورد فوت و فنای شیطان، که آقا شیطان اینجوری آدمو گول میزنه، شیطان اونجوری گول میزنه. شب شاگرد همین عالم تو خواب شیطان رو دید، گفت شیطان اوستام یه کتاب نوشه پوستو کنده، تمام کلکاتو آورده. شیطان خندید گفت اتفاقا خودم وسوسش کردم استادت این کتاب بنویسه. گفت چطور؟ گفت آخه با نوشتن این کتاب مغرور میشه و استادت رو هم با غرور میفرستم تو جهنم. یکی رو با آهنگ و موسیقی، یکی رو با غیبت، یکی رو با اسراف، یکی رو با وسواسی، یکی رو با شهوت، عده‌ای رو شیطان میشناسه اینا. میگه آقا اینا رو شاهراهایی که باید سرمایه گذاری کنم، خشمشون و شهوتشون و خواب و خوراکشون، رو اینا معروف میده جهنمیشون میکنه. یه عده‌ای رو شیطان میگه بابا این که معلومه دیگه، این فقط پای عرق و ورق و زر ورق باشه جهنمیه، اونا رو اونجوری جهنمی میکنه. اما امشب بحث من اینه که من و شما یه هیئتی رو چجور جهنمی میکنه. حالا شما که خوبید، من خودم قاطی شما نکنم بهتره. اونی که رگ گردنشو به خاطر خدا میذاره وسط، اون امام حسینیه، اون دینداره رو چطوری جهنمی میکنه؟ ببینید رفقا، هیچ موقع توقع نباید داشته باشی که شیطان بیاد من و تو رو از طریق مشروب علیاذ بالله، از طریق نجاست خوری جهنمی بکنه. چرا؟ چون من و تو اگه برفرض دیندارم نبودیم، به قول ما خیلی ازبالایی هم نبودیم، ولی به خاطر گل روی عبا عبدالله هم که شده سراغ مشروب نمیرفتیم و نمیریم، چون بدمون میاد. ما آبا اجدادمون مشروب نخوردن و ما هم نمیخوریم، چون کلن بدمون میاد، ولو این که به قول ما هیئتی و مذهبی هم نباشیم. فقط به همین اندازه که شنیدیم سر امام حسین رو تو تش گذاشتن، اون ملعون ولد و زنا روی منبر شراب میخورد، ته شرابشو میریخ سمت تشت ابا عبدالله، همین برای ما بسه. میگیم آقا دیگه مشروب نمیخوریم، همین برای ما بس، دیگه سراغ مشروب نمیریم. حتی اگه تو قرآن هم نیومده بود که آقا شراب یه پدیده ایست که فقط شیطان ها سراغش میرن، اگه این تو قرآن هم نبود ما سراغش نمیرفتیم به خاطر گل روی ابا عبدالله. حتی اگر نگفته بودن، پیغمبر نفرموده بود که آقا مشروب خوردن جنگ با خداست، اینم پیغمبر نفرموده بود، بر فرض این که اصلا هیچ آیه و روایتی هم نداشتیم بر حرام بودن شراب، من و شما سراغش نمی رفتیم، چون میگفتیم در خانه اگر کسه است بگو، یک حرف بس است. کنار سر امام حسین چنین نجاستی رو خوردن، من تعصب دارم امام حسین، به خاطر گل روی سید الشهدا مشروب نمیخوردم. توقع نداشته باش که شیطان من و تو رو از این طریق فریب بده، عمرم بیاد رو مخ من و شما. من بحثم اینه دوستان که دیر اومدید، شیطان ما بچه حزب الله و مذهبی و دیندارا رو چجور فریب میده؟ با مشروب هیچ موقع فریب نمیده. توقع نداشته باش شیطان بیاد سراغ من و تو بگه برو دزدی بکن، چون میدونه که من و شما میدونیم حق الناس چقدر اهمیت داره، چقدر دقیقه. من و تو حاضرین تو تب فقر بسوزیم، اما هیچ موقع دستمون کج نشه علیه عزو بالله.
حتی شیطون جرئت نمیکنه به من و تو بخواد صدا کنه داداش بگه. بعضی دیدیم که بیا داداش، شیطون جرئت نمیکنه به من و تو بگه بیا داداش، چون اگه بگه بیا داداش میگیم داداش خودت یا آب اجدادت، چون ما خوشمون نمیاد از شیطان، نفرت داریم. حتی یه ذره بریم بالاتر، شیطون هیچ موقع نمیاد به من و تو مذهبی دیندار برگرده مثلا میگه که نماز شب نخون. چرا؟ چون شیطون بچه آیت مبین از صاحب زمانو میشناسه، اینا دست از نماز شب بر نمیدارن، چون اینا میدونن که رسول خدا فرمود بابا خیر دنیا و آخرت میخوای تو نماز شبه. اینا میدونن که شرف المؤمن به صلات اللیل، شرافت مؤمن به نماز شبه. خب الان شیطون من برفض نماز شب نخونم، در مقابل چی میخوای من بدی؟ میگه هیچ، اللهم خور اللهم پف، همینو بهت میدم. چه معامله که ضرر شد که. شیطون هیچ موقع نمیاد رو مخ من و تو بیاد بگه ببین قرآن نخون، چون بچه آیت مبین از اصحاب زمان رو میشناسه، دینداران رو میشناسه، چون اینا میدونن که کسی قرآن بخونه، در روایت داریم به تعداد آیات قرآنی که خوندید خدا رتبه بهشتی بهت میده. شیطون خودش هم بکشه میدونه من و تو دست از قرآن بر نمیداریم. تو پرانتز اینو بهتون بگم، در گوشی قبل اینجا یه جلسه داشتم برای جوونا، این سوال رو پرسیدم کسی جواب نداد، در گوشی از شما میپرسم تو دلتون جواب بدید، چون اگه جواب بدیم بلند خیلی آبروریزیه، همه ضایع میشیم اول خودم، خانوما هم گوش بدن، آقایون در گوشی میپرسم، خدا وکیلی تو رو این منبر امام حسین، آخرین باری که یه صفحه قرآن خوندی جانانه دو قطره اشکم لابلاش ریختی، آخرین بار کی بوده؟ تو دلتون جواب بدید، چون اگه رو بشه خیلی آبروزیه. بین و بین اللهی، خدا وکیلی آخرین باری که بلند شدیم نماز شب خوندیم و تو اون نماز شب عش ریختیم، ولو یک قطره، نیمه های شب با خدا حرف زدیم، گفتیم خدا داریمت، ما هم حواسون به تو هست، آخرین بار کی بوده؟ پرانتز بسته، بحث ادامه ندیم که مصیبته، مجبوری میشه بریم تو روزه چراغ رو خاموش کنیم روزه بخونیم، ولش کن. شیطون هیچ موقع اینا رو نمیگه، چون میدونه بچه‌های این جلسه و میدونه دیندارا دست از نماز شب و قرآن بر نمیدارن، چون میدونه، شیطون میدونه که من و شما میدونیم نماز شب چه متاع سنگینیه، عیارش خیلی بالاست، خیلی گرون قیمته، دست بر نمیداریم. سوال، پس من و شما رو چجوری گول میزنه؟ کی جوابشو میدونه؟ جایزش سفر کربلاست. من و شما یه هیئتی مذهبی رو چجوری گول میزنه؟ رو مخمون که مشروب نمیندازه، ما رو میشناسه. احسن، کاملا اشتباهه. اینا هم جواب درسته، ولی شیطون میدونه خیلی ها اصلا مغرور نمیشن. ما یه علمایی داشتیم انقدر متواضع، میر جواد آقای تهرانی بند خدا زمان جبهه و جنگ میره پشت رزمنده ها نماز میخون، عارف کامل بود. شما چی فرمودید آقای امید آقا؟ از طریق دین، از طریق مذهبی بودن. خب خورده کلی داری میگی، با همون چیزایی که قبول داریم، پیاده روی، زیاده روی. جان میگه بعدن اون، آره وسواس خناس کارش اینه، شیطون 20 تا بچه داره، من محرم سال 89 90 10 شب کار بچهای شیطون رو گفتم، کابینه شیطان، هیئت دولتش 20 نفرن، یکی مسئول چیه، یکی مسئول چیه، یکیش همینه، اسمش وسواس خناسه که مولای شیطوناست، کارش اینه، میگه حالا بعدن توبه میکنی. اینم هست، ولی اون جواب من نیست. نه ولش کن دیگه، خیلی میدونم همتون میدونید، این اخلاصتون اجازه نمیده بگید، اب نداره، من بهتون میگم. یادتون باشه دوستان، بزرگترین تیری که شیطان داره بر من و تو، همه مطالب درست بوده، همه مطالب که گفتید بله، خیلی هم اینجوری فریب داده، اما بزرگترین تیر شیطان به خاطر اینکه به هدف بشینه که میاد اون شوق عبادت رو میگیره، ذوق عبادت رو میگیره، دیگه حال نداشته باشی هیئت بری، حال نماز اول و خوندن نداری، یه کاری میکنه وقتی صدای اذان بلند میشه نماز میخونی ولی بر رفع تکلیف، اون ذوق نداری، بپری، مثل این که الان میگن آقا سر کوچه دارن همین الان وام میدن بدون ضامن، بلا عوض هم هست نفری 15 میلیون، کی اینجا میمونه؟ اول من رفتم، اول من مطمئن باشید چند نفرم اون موقع که صدای الله اکبر بلند میشه یه چیزی شبیه اینیم، هیچ کدوم، خودم رو عرض میکنم دیگه. یادتون باشه دوستان، دقت بفرمایید، شوق عبادت رو میگیره. حاجا یعنی چی شوق عبادت رو میگیره؟ این کار میکنه که موقع عبادت دیگه نشاط نداشته باشی. مثالت بزنم، قرآن مقلسته تو خونتون، دست تو بیاری بالا قرآن رو تاخچه برداشتی، ولی همچی کار نمیکنی، نشستی در دیوار نگاه میکنی، اصلا حال نداری قرآن رو برداری. تا الان دیگه کسی در دیوار نگاه نمیکنه، همه تو گوشی و لاین و تلگرام و نیمباز و اینستاگرام و این چیزا، همه تو این وادیان. کاش رو حداقل در دیوار نگاه کنن، همینجوری بیکار جستجو اینستاگرام، این عکسو ببین اون عکسو ببین، شیطونم که پایینترش هم برو، خیلی عکس هست اینو ببین، اینجا رو هم نیز میتونید ببینید، اینجا رو هم ببین، اونجا رو هم ببین، اونجا رو هم ببین. نشاط بره، نتیجهش این که ذوق در عبادت گرفته میشه. ذوق در عبادت گرفته بشه، همونی که شیطون میخواست، همون که شیطون میخواست. از اون میگن دیگه نماز میخونی رفع تکلیفی، نه چه عرض میکنم، دوشنبه میخوای جلسه اهل بیت، جلسه امام حسین بیاید، میدونی هیئت هفتگیه، یه خود به خود یه بهانه پیدا میکنی نیای، ول کن حالا هیئت هفته بعد میشه رفت، الان فعلا مهمون داری، فعلا از این سریال رو ببینم، یعنی معلومه از باز پخشش کیه. خدا به سر شاهده دوستان، آیون خانم ها، من این حرفو دارم با گارانتی تحویل میدم، ضمانت در حد لالیگا، با ضمانت دارم حرف تحویل میدم، به خدا به سر شاهده اگر مؤمنین ما، بچه یتی های ما، دیندارای ما اگر با شوق دینداری میکردن، تمام مردم دنیا دیندار میشدن، تمام مردم دنیا. تکرار میکنم، اگر هیئتیای ما، حزب اللهی ما با ذوق میومدن هیئت، بهترین لباساشونو میذاشتن موقعی که میخوان مسجد برن، بهترین عطرا رو میذاشتن برای روزه، بهترین حالتا رو میگرفتن موقعی که میخوان قرآن بخونن، اگه سر ذوق بودن همشون، همه مردم عالم دیندار میشدن، اصلا دیگه نیاز به منبر نبود، نیاز به این همه وقت بگیر و سخنرانی و بلندگو و میکروفون این چیزا نبود، که فقط تو عمل نشون میدن که ما چه ذوقی داریم. مثال بهت بزنم، تو دستگاه دینی یه عمل هست، نمیگم همه مردم، ولی 50% مردم ذوق نشون دادن، ببینید به همه عالم سرایت کرده یا نه، اونم عزاداری برای امام حسین. از قدیم اینجوری بوده، از قبل دهه محرم ببینید علما رو میکشیدن بیرون، قدیمی ها بید آمار بگیرید، میخواستن هیئت برن وضو میگرفتن، دو قطره اشک میریختن، انگار دارن میرن زیر قبه امام حسین، با ذوق با شوق مدعاها میگفتن محرم داره میاد، سه ماه دیگه محرمه، دو ماه دیگه، سرایت کرده، میبینی عاشورا میشه عرق خورم داره پابرنه زنجیر میزنه. ولی مسجدیامون، قرآن خونامون، ولی من یک مثال زدم، یک مثال کوچیک زدم که تو عزای امام حسین، چون یک کوچولو، اونم خیلی نه، یک کوچولو ذوق از خودمون نشون دادیم، شوق نشون دادیم از خودمون، ببینی سرایت کرده. ولی الان چرا مسجدا اینقدر خلوت شده؟ یه چیز بهتون میگم، این حرف بیرون نره، تا حالا خدا وکیلی شده یه بار دم در یه مسجدی وایسی؟ ضمن احترامی که به همه مسجدها و مسجدی ها دارم، یک بار برید دم در مسجد وایسید، قیافه آدمایی که میخوان بیان بر نماز رو نگاه کن، یه بار به خاطر خدا، داغون، ورشکسته، کلش کلوچ، نمیگم همشونا، نه نه، انقدر مسجد داریم باحال، اکثریت قبول کنید اینجوری در مسجدها وایسید میبینید پیره مردا باید آچار کشی بشه، کلش کلوچ، کالاش اوراقی، همه جور هم دارن میان مسجد، همین الان با زنش تو خونه دعوا کرده داره میره مسجد، نگاه به قیافش میکنه به بعضیاشون، باید 25 شون کفاره بده. بعد میگن چرا مسجدامون اینقدر خلوت شده؟ چون ذوق نیست، باور کنی ذوق نیست، این بیحالی سرایت کرده. حالا فرض کن کسی با رفیقاش قرار گذاشت جمعه برن پارک، اصلا چه سر حال، یا اردو میخوام برن، بهترین لباساش، بهترین اتکلونا، بهترین عطراش، یه بیرون شهر میخوام برن، همین هفته مثلا میگم، مثلا این هفته جمعه میخوام برن محلات، اصلا میرین تو تلگرام گروه میزنن، هر که دارد حوث محلات بسم الله، همه رم عصب میکنن میای، تا برن محلات به خدا بین را ده نفری هم میبرن، حسن جون بیا، حسن جون جمع این بچه ها، یادت نره سیخ، یادت نره، اون میگه نمیدونم منقل، یادت نره اون میگه جوجهش با تو، اون میگه قلیونش با تو، اون میگه نم حسیرش با تو، اون میگه چیش با تو، 20 نفر رو به راه میبرن، چه ذوقی دارن، اما برای مسجد رفتن. خدا وکیلی تا حالا شده به 4 نفر رفیقات زنگ بزنی یا برای هیئت؟ حسن جون داره میریم امشب هیئت، خیلی باحاله، به هر کی هم زنگ میزنی اول میپرسه شام میدن یا نه، خیلی بنده ها، اگه هیئت فقط به خاطر اون قسمت، حتی هیئت ما الحمدلله اینجوری نیست، ما بعد وقتا چک هم نمیدیم، الحمدلله لطف اهل بیت، این همه نوجوان جوان، این هم لطف اهل بیته. الان شما سالن نمیدونم سینما تشریف بردید نه، که قطعا تشریف بردید خدا قبول کنه، یا تئاتر دیدی، تو تئاتر کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه، تو حرف میزنه همین ساکت مثلا فلان، اما طرف میاد هیئت پا منبر، اون تایی که داره با این حرف میزنه بی حال کسر، منبری داره کلام اهل بیت میگه، این تو چرت مزینایی که تصادف کردن زیر هیجر چرخ رفتن و صافکاری نشدن، داغون هی خم یازم میکشه، و جلسات پارتی رو خبر ندارید که نمیدونید چه خبری، که نرفتید که خب شنیدید، به بنده خدا گفتم موز خوردی، گفت خودم نه داداشم تو عروسی دیده، جلسات پارتی رو شنیدید، همه با ذوق چشما اصلا باز مثل چراغ فلوکس، چرا چون ذوق دارم میپرم بالا میام پایین، اما تو دینداری همه بیحال، دینداری یعنی این، آدم دیندار یه جور شوق و ذوق داره که دینداریش همه عالمو میگیره، عشق هیئتی بودنش هم نمیگم عالم، حداقل جامعه خودش، حداقل خانواده خودشو میتونه هیئتی بکنه، باری کلا این دوشنبه شبا کجا میره انقدر نور بالا میزنه، این از غروب منتظر دوشنبه است، رفیقاش هم داره میبره مهمونی، شرمنده ما امشب جلسه داریم، ببخشید امشب هیئتمونه، چرا بعدن خدمت میرسیم، بی ادبی هم نمیکنه اما ذوقش هم نشون میده، یادتون باشه آدم دیندار عمیق ترین، اگه یک منوی انتخاب بهش بدن، عمیق ترین، پر انرژی ترین، عرض میشود که پر نیرو ترین گزینه ها رو انتخاب میکنه آدم دینداری، در آدم دیندار در مسائل دینداری، یه همچین آدمی. الان یکی از دلایلی که باور کنید جوونا و نوجوانای ما بعضیاشون از دین زده شدن، چون دیندار با نشاط ندیدن، آدمایی مثل منو دیدن خسته داغون، بعد مامانه من زنگ میزنه بچم بیدین شده، بیدین شده، خب وقت خونه‌شون رو نگاه میکنی، بابای خودش هرکول، مامانه یه جور، آبجیه یه جور، یکی صدام اونجا، یکی نمیدونم میتی کمان، همه با هم دعوا دارن، یکی شمشیر میگیره، یکی بعد توقع داره مثلا بچه‌ش نمازخون بشه، اما وقتی که برعکس بچه ببینه که به به بابا میره مسجد، بابا میره هیئت، میاد خونه، چه آدم ترگل ملگری شده، پسر این هیئت کجاست، هر کی میره میاد تا دو روز خوش اخلاقه، وقتی طرف اثراتشو ببینه، اما وقتی من میبینم تو خونم بابا میره مسجد میاد مثل چه که برگشتی شده، خب معلومه من اصلا خود به خود اتوماتیکا خود به خود از مسجد و هیئت زده میشم. دیندار کسی که تمام دینداریش رو با ذوق به عالم نشون بده. خدا رحمت کنه آقای بهجت، نمیدونم نمازش رفته بودید یا نه، چه نماز با عالی میخوند، دمش گرم به خدا، بلا تشریح بلا تشریح، من دیگه مثالی به ذهنم نرسید دیگه، با عقل ناقص من ببخشید، وقتی آقای بهجت میخواست نماز بخونه انقدر شادی داشت، دقیقا مثل جوونی بود که داره میره خواستگاری کسی که سالهاست دنبالشه، چقدر نشاط داره، یه هم بلا تشریح یه همچین حالی آقای بهجت پیدا میکرد، همچی میرفت با خدا حرف میزد، زلزله میاد متوجه نمیشد، ولی الان ما نماز میخونیم حال نداریم، فکرمون همه جا از میان، یه بنده خدای نماز میخون واسه نماز این میخندید، گفت السلام علیک ایها النبی رحمت الله، از گفت چرا میخندی واسه نماز، گفت چون یه چک بود گم کرده بودیم، اینقدر تو نماز فکر کردم یادم افتاد بی معرفت کجا گذاشته بودم، بابا زیر خالی چه گذاشته بودم، نشاط نیست. خدا رحمت کنه آی مرشی نجفی، قرآن میخون قرآن، آی بروجردی، پیش آی بروجردی کسی مثلا میگفت حاج آقا اجازه است من یه دو خط شعر بخونم برای امیرالمومنین، میگفت صبر کن صبر کن، به سختی پاهاشو جمع میکرد مینشست، آقا کسی نیست خودمونیم، گفت باشه جایی که فضائل امیرالمومنین گفته میشه امام زمان میاد، بده من توی جایی بشینم حضرت ولی از تشریف برم پام دراز باشه، اینقدر با حال با نشاط. ولی الان بعضی از جوانای ما، خودم عرض میکنم، اصلا میخواد نماز بخونه داره جون میکنه، واقعا داره جون میکنه، یه رفیقی داریم به شوخی البته میگه حاجی من هر موقع دعا کامل میخونم همون صفحه اولش که واز میشه سری دنبال یا سری رضا میگردم اون قسمت آخرش، چون حال نداره. تو درسامون هم همینطوریم، بچه‌ای که موصل هستی چرا وسط مطالعه خوابمون میگیره، چون نشاط نیست. آقای بروجردی میفرمود من بعض وقتا سر شب شروع میکردم مطالعه کردن، از آن صبح میشد یه مرتبه به خودم میومدم، یعنی انقدر غرق در مطالعه میشد. حالا ما میخوایم بخوابیم مطالعه میکنیم، کتاب بخونیم بخوابیم. همین پارسال دعای عرفه هیئتمون تموم شد، یه جوانی اومد پیشم نشد، چه حال خوشی داشت، گفت که این نیدمش عشق میریخته بعد جلسه همین عرفه پارسال، اومد پیشم نشد گفت فلانی تموم شد، گفت آره. حالا من 4 سال گلو خودم پاره کرده بودم، دعای عرفه خونده بودم، داغون بودم، نگاه که گفت تموم شد، تموم شد. خدا من 10 دقیقه گذشت. عرفه رو 2-3 شروع کردیم تو دم نزدیکای غروب بود تموم کردیم. سخنرانی و روزه و سینه تنها پوستم گنده شد. داغون شدم. اون که برای من 5 دقیقه 10 دقیقه بود. چقدر لذت داشتیم دعای عرفه. این از اثرات نشاط داشتن تو دعاه. چند وقت پیش داشتم خاطرات یه سری از این بچهای جنگ رو میخوندم. خیلی عجیب بود. واقعا یه سری این لاتولوتو رفته بودن جبهه. لات بودن و لاتای عجیب غریبی هم بودن. ولی چون سرزنده بودن، نشاط داشتن، خدا دستشون رو گرفت، اتفاقا به مقام شهادت هم رسیدن. واقعا شب عملیات برای یه سری رزمنده ها واقعا شب هنابندونشون بود. یه لاتای بودن، باور کنید فیلم اخراجی ها یه گوشه ای از گوشه ماجراهای حقیقی لاتای توبه کرده تو جبهه رو به تصویر کشید. یه گوشه، یک نمیشو که افرادی بودن رفتن واقعا نمکگیر شدن، همونجا توبه کردن و شهادت هم رسیدن. حالا من دنبال یه فرصتی میگردم داستان لاتایی که تو جبهه توبه کردن رو بنویسم اگه وقت کنم. مثل اون محمد سیا یه لاتی بود، از اون عربدکشا بزن بهادرای زمان شاه هم بودا. حالا داستانش خیلی طولانیه. کسی بود که محرما فقط میرفت زیر علم امام حسین، علم رو بلند میکرد. خادم مسجدشون اسمش مشعفر بود. گفت برو بابا. یادم عرق خور فلان فلان بلند شده اومد اینجا زیر علم امام حسین، پرتش از مسجد بیرون. یکی از اولیای خدا اون زمان میرزعلی آقای هرندی بود، ولی خدا بود، آمارشو گرفت. گفت ما دیگه نمیبینیم محمد آقا رو، نمیگم محمد لاته، گفت محمد آقا رو که نمیبینیم. گفتن قضیه اینه، با مشعفر دعوا کرده. خودش بلند شد رفت در خونه این لات. تا درو باز کرد محمد لاته یه جمله بهش گفت، گفت ببین به خاطر دعوای با مشعفر علم اول فضل و زمین نمیزنن. همین یه جمله تکونش داد، اومد هیئتی شد و رفت جبهه، به مقام شهادت هم رسید. به مقام شهادت رسید. خیلی های دیگه بودن. یه جلیل پاکوتا بود، اونم همینطور. جلیل پاکوتا هنوز زنده است، الان نصف بدنش چانبازه. این لاتای کفتربازای معروف تهران بود. عشق موتور هم بود زمان جنگ. عشق موتور تچخ می‌زد، معروف بود. با موتوری ها میرفتن جلوی عراقی ها. الان تو تهران یه مغازه تعمیر من دیدمش، همین تعمیر موتور اینا داره. پیره مردی شده دیگه، نصف بدنش هم داغون فلج جانبازه. ریشه یابی کنیم این آدم، هیچ کدومشون آدم بی حالی نبودن. یا اون شهرام کفترباز، یا اون عادل ترکه، اینا همه لاتر بودن که رفتن جبهه. همین عادل ترکه کسی بود که رئیس شهربانی، حالا اون موقع گفتن شهربانی، الان کلانتری، رئیس شهربانی اون موقع داشت حساب میبرد. اون وقتی که مسئول شهربانی منطقه شد، اول اومد در خونه عادل ترکه، گفت من با شما کاری ندارم، شما راحت باش، شما آروم بگیر. نوچه داشت، جمعیت داشت، خلاصه واسه خودش حکومتی داشت. یا شاهرخ زرقا، معروفه شاهرخ زرقا بهش میگن حر جبهه ها، همش تو کاباره هاول بود زمان شاه، همش دعوا چاقو کشی. یه کاباره بود زمان شاه معروف بود تهران به نام کاباره پل کارون، این هر شب اونجا بود. یه روز آقا شاهرخ رفته بود اونجا، نگاه کرد دید یک دختر خانم محجبه، اصلا قیافش نمیخوره اهل کاباره باشه، اومده تو کاباره، تو اون قسمت عرض میشد که فروش اونجا نشسته و سرش هم پایینه. و یه مرتبه آقا شاهرخ رفت جلو، سرش هم پایین بود، گفت همشیره من تو رو تا حالا اینجا ندیده بودم، تازه اومد اینجا. گفت بله من حقیقتش تازه ازدواج کردم، تازه هم شوهرم از دنیا رفته، تازه هم شوهرم از دنیا رفته، هیچی دیگه. من توی خونه پول اجاره نداشتم، مجبور شدم بیام توی این کاباره که میدونید قضیه چیه، مجبور شدم بیام اینجا. انقدر شاهرخ عصبانی شد با مش کوبید رو همون میز، گفت لعنت به این مملکت کوفتی، این جملهش، گفت لعنت به این مملکت کوفتی. اون خانم گفت شما بیا بیرون. رئیس کاباره اومد گفت کجا؟ گفت حرف بزنی همه جو شکمت پاره پاره میکنم. این چه غیرتی داشتن؟ گفت حرف بزنی شکمت پاره پاره میکنم. اومد رفت تو خیابون نیروی هوایی تهران، براش یه خونه اجاره کرد، گفت همینجا بمون، همینجا بمون، پول اجاره با من، ولی دیگه پاتو تو این کاباره ها نذار. خدا هم دستشو گرفت. تا یک دعا کرد این خانم براش، گفت خدا عاقبتت به خیر کنه. دعای این خانم هم مستجاب شد. تا انقلاب سال 57 که شد، وقتی تو تلویزیون امام خمینی نشون میدادشون گریه میکرد، گریه میکرد. بعد دو زانو هم میشست، میگفت این عظمت دست خداست که یک نفر رو میاره با یه عبا و یه عمامه امام خمینی، میگفت عظمت پوشالی شاه رو داره از بین میبره. تا سال 59 که 2 سال بعد جنگ شروع شد، ایشون هم رفت جبهه، میره مشتی هم میجنگید، اما نگران یه چیز بود، توبه کرده بود، میگفت نگران خالکوبیه رو بدنم هم. اینا رو چیکار بکنم؟ خالکوبیه رو بدنش. آذر سال 59 تو شمال، تو دشتای شمال آبادان، اونجا به شهادت رسید، جنازه‌ش هم پیدا نشد. قصه این که الان بعد مرگم میان پس سالا بدنم رو میخوان قرص بدن، خالکوبیه آبرون میره،
خدا گذشتشو کلا پاک کرد. فقط سر ایشون پیدا شد، اونم دست عراقی‌ها، تلویزیون عراق نشون داد، سر شاهرخ آوردن، گفتن بالاخره شاهرخ رو گرفتیم، گرفتیم، شادی میکردن، میخندن که سرش هم به ایران ندادن، مفقود الاثر شد. چی این بچه ها رو اینجوری متحول کرد؟ نه گلوله بود، نه تانگ بود، نه خاکریز، یک کلمه بود، شوق لقاء الله بود، برای که به خدا برسن. بدترین آدم ها باور کن میرفتن جبهه، بدترین آدم ها، ولی نگاه میکردم اینجا دیگه کجاست؟ اینا اومدن با دلدارشون چه صفایی میکنن، نکنه ما عقب بمونیم، نکنه ما از قافل عقب بمونیم. میرفتن و خاک اونجا نمگیرشون میکرد و عوض میشدن. الان بابای به من زنگ زده میگه گریه میکنم این امروز بعد از ظهر. میگم بله حاج آقا. میگه چیکار کنم؟ بچه‌م اول بچه خوبی بود، الان بیدین شده، دیگه امام حسین قبول نداره. گفتم عزیز من بچه بیدین نشده، این دو تا آدم دیندار با نشاط ندیده، دو تا دیندار که خدمت شما میشه ذوق داشته باشن در عبادت، حاضر باشن رگ گردنشون هم بذارن، از اونا ندیده. رفته پیش رفیقایی که همه اهل معصیتن، دیده به اهل معصیت چه ذوقی دارن تو گناه، ماشاءالله چه برو بیایی، چقدر همدیگه رو تعویض میگیرن، به به ماشاءالله ماشاءالله. خب میره اهل معصیت دیگه. حالا تو ما تو مسجدامون قدیم میدونی زمان آقا رسول الله همه مشکلات مردم تو مسجد حل میشد. پیغمبر یه مسجد یه جور درست میکرد، آقا دکتر اینجا بشین، حکی مریضی به تو مراجعه کنه، نمیدونم مسائل نظامی تو واردی، هر کی اومد مثلا فنون نظامی بهش یاد بده. مسجد یه پایگاهی بود، همه هر کی شیرنی داشت، نظری داشت، میومد تو مسجد پخش میکردن آنلاین، همدیگه رو انگار توی تلگرام میدن حضوری تو مسجدها، تلگرام حضوری. ولی الان مسجدای ما هیچ چیزی رو نمیشناسه، دو تا پیرمرد اون جلو همدیگه رو میشناسن، خدا قبول کن. هنوز نماز تموم نشده کی با کیسه بلند میشه کمک به ساختمان مسجد، کمک به ساختمان مسجد. تابلو زدن این مسجد بانی ندارد، این هر جا میری بانی ندارد. خب نداره اصلا، چی ساختی وسط کار؟ بعد میگن، بعد جوون اومده من میگه خدایی که خاک به دهان من، خدایی که نمیتونه مشکل خودشو حل بکنه، خونه خودشو حل بکنه، میخواد بیاد مشکل من حل بکنه. حرفش اشتباسا، اما از یه بعد دیگه داره راست میگه. ما بلد نیستیم آقا، نه مسجدامون، نه هیئتامون، نه دینداریمون. بحثمو جمع‌جور کنم رفقا، یکی از راه‌های پیدا کردن شوق در دینداری، ما همش داریم درد رو میگیم، درمان هم میگیم دیگه، چیکار کنیم تو دینداری نشاط پیدا کنیم؟ نشست و برخاست با آدمای با نشاطه، با اونا نشست برخاست کن، ببین چی جور عوض میشه. زندگی شهید چمران رو بخون، خدا وکیلی میدونی چقدر شهید چمران آدمای لات درجه یک، از اون لاتای بین المللی رو توبه داده. قصه رضا سگر رو قبلا بهتون گفته بودم، از لاتای بین المللی بود. مگه عباس زاغی نبود؟ حیف که وقت ندارم براتون تعریف کنم دونه دونه، خیلی قشنگه لاتایی که عوض شدن. عباس زاغی کسی بود که لات بود، نه از این لاتایی که بیاد دم در خونهشون بشینه پیش باباش اینا گندلاتی در بیاره، واقعا هر جا میره بین المللی بود. یه روز در خونهشون نشسته بود و کاپشنش هم رو دوشش بود، شهید چمران پدر مادرش رو میشناخ، اومد به پدر مادرش سر بزنه، اومد که رد بشه عباس زاغی رو دید. عباس توی؟ بله خودم. گفت تو از خود یه زمانی بیابروی داشتی ها، چی کار کردی به خوده؟ کارتون خواب شدی در خونه خودتون، بیابرو داشتی، یه زمانی اسم تو میومد راسته تهران، همه به احترامت بلند میشدن. زمان قدیم کسی میخواست کلاس بذاره میگم ما زیر بلیت عباس زاغی داریم زندگی میکنیم، کلاس میذاشتن با اسم تو، حالا تو اینجوری شدی؟ گفت آره خودمم. شهید چمران یک کلمه بهش گفت، جمله نبا، یک کلمه گفت حیف تو، همین حیف تو. رفت به ننه بابای عباس آقی زر زد و خداحافظ. اومد بیرون یهو دید جلو در عباس وایساده. آقا مصطفی چمران، گفت آقا مصطفی صبر کن. گفت بله. گفت اومدم بهت بگم من همون عباسم، من همون عباسم داش، همون عباسم، منم هم میخوام با تو بیام جبهه. گفت تو؟ گفت پاش هستی؟ گفت آره. گفت کجا چیکار کنم؟ چیکار باید کنم؟ گفت فردا به دفتر، چون میدونی شهید چمران رئیس ستاد جنگ‌های نامنظم بود دیگه. گفت فردا به دفتر. اومد دفتر، گفت عباس زاغی برگشت گفت آقای چمران فقط یه مسئله ای، من دیروز یه حرفی زدم خلاصه توش موندم. حرفی زدین یعنی توش موندیم، من نمیتونم جبهه بیام. گفت برای چی؟ نظر دعوت شد. گفت من یه مشکلی دارم روم نمیشد بگم. گفت چی؟ گفت دیگه حقیقتش ما عملی شدیم، شیره ای، خدا قبول کنه. حالا که ما بودیم خجالت بکش، معتاد تروریست بین الملل، عنصر استکبار، الهی بری جهنم، نم حلقوم بدونم چی، از این حرف، از این آب جهنم بریزم. شهید چمران خندید گفت اب نداره. گفت بیا جبهه. گفت آخه اونجا من معتادم. گفت باشه خودم بهت مواد میرسونم. گفت تو؟ گفت آره میرسونم، داره کار تربیتی میکنه. گفت خودم بهت میرسونم.
جدی گفاره. آقا جبه ها شد رفت و خب یه اثری داره خاک اونجا، اونو که رفتن میدونن یه اثر خاصی داره، چند چمران رو میدونست. اینم دیگه اصلا خودش روش نمیشد بیاد بگه فرمانده بزرگی مثل شهید مصطفی چمران میگه آقا مواد بده. روز اول سخت و روز دوم سخت و سخت، خیشتنداری کرد. قابل توجه اونه که میگن نمیشه ترک کرد، خیشتنداری کرد، دید نه میشه، میشه. تا گذشته مدت بعد بچه های رزمنده توی عملیات محاصره شدن، از دور تا دور بحثی ها بیسیم زدن به شهید چمران. آقا ما این وسط مودیم، از در و دیوار، از آسمون و زمین داره آتیش میاد، آب آتیش رو سر ما میریزه، چیکار بکنیم؟ بعد یکی خط رو بشکنه. شهید چمران برگشت گفت کی میتونه خط راقی ها رو بشکنه؟ بچه ها دارن اونجا داغون میشن. اومد گفت من. چی؟ عباس زاغی. گفت آقا یه ماشین بهم بدید مهمات ببرم. میتونی بلدی رانندگی؟ گفت حله. می سرزنده بودن یعنی این، سرزنده بودن یعنی نشست تو توییتا پر مهمات، شروع کرد بوق زدن بوق عروسی، بیق 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 بیق، راه افتاد رفت از دوستیا، بوق 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 بوق، انگار داره میره عروسی، میخندید این برابر اومد و خب چقدر سرزنده بود. همه گفتن این دیوونه چی دیگه اون شده اومده اینجا، واقعا خط و شکست. اومد اونجا تجهیزات و مهمات رو رسون، خط شکست. خودش که داشت برمیگشت یهو بچه‌ها دیدن صدای رفت بالاتی، توییتر رو زدن، اومدن آب آوردن توییتر رو خاموش کردن، فقط پاهاش مونده بود، فقط پاهاش مونده بود. سرزنده بودن. ببینید یه معتاد و یه شیره ای رو شوق لقاء الله اینجوری عوض میکنه. بعد خیلی بده ما که مذهبی هستیم تو میدون دینداری حال نداشته باشیم. پس یکی از راهای زیاد شدن شوق چیه؟ نشست و برخاست با آدمای باحاله. بقیه هم چهار تا دیگه هست، من فقط از رو میخونم کد میدم، شرمنده وقتم تموم شد. توضیحش با خودتون. دومیش بالا بردن شناخت و معرفت نسبت به خداست، اگه میخواد ذوقتون در دین بره بالا. این همش توضیح داشته، من دیگه فقط کد میدم. سوم مطالعه سرگذشت عالمان عامل، علمایی که خودشون عمل کردن. واقعا شوق به انسان شدن انسان زیاد میکنه. میگی نه برو کتاب در کوی بی‌نشان‌ها رو بخون میبینی، ببینی چقدر اشتیاقت زیاد میشه. در کوی بی‌نشان‌ها برو کتاب آیت بصیرت رو بخون، برو کتاب افلاکیان خاکنشین رو بخون، ببینی چقدر شوق به حرکتت زیاد میشه. چهارم تضرع و گدایی، به خصوص مکانهای مقدس مثل جمکران. سرتو خم کن بگو به من خدایا برای تو کاری نداره. خیلی آدم ها بودن یه شب راه 100 ساله رفتن، برای تو کاری نداره دل منم عوض کنی، به خصوص اگه رفتید کربلا. حالا حرف کربلا شد تو پرانداز دارم بهتون میگم. دوستانی که میخوان امسال با ما هیئت محبی میان کربلا، تا روز میلاد امام حسین فرصت ثبت نام دارن تا سوم شعبان، فراموش نکنید. ان شاء الله عید فطر هم حرکت میکنیم، حالا شاید یه روز این وقته یه روز اونورتر، ولی ما برنامه گذاشتیم بر عید فطر و این کاروانی هم که میریم زیر نظر سازمان حج و زیارته. مبلغش هم 800 تومنه، خانوادگی 8 روزم هست، کربلا، نجف، سامرا، همه جا. انشالله اگه تا اون موقع راه بسته نشه، عرض میشود که تا روز میلاد امام حسین فرصت ثبت نامه. تضرع و گدایی به خصوص کربلا. آخریش حواس اینجا، پنجم خلوت با دلدار، ذوق با آدم میده. یه دلدار امشب بهتون معرفی کنم، اگه دلتو بهش بدی ضرر نمیکنی. خیلی آغاز، اسمش حضرت مهدیه. خیلی آغاز، به خدا اگه کسی عاشقش بشه حاضره براش بمیره. دیندار با نشاط میخوای بشی باش خلوت کن. یکی از رجال منبر بود میگفت من 10 شب پیرامون امام زمان صحبت کردم. بعضیا دیدی تو هیئت خیلی حال خوشی دارن، یعنی تا اسم امام زمان میاد میریزه به هم، داغون میشه. میگفت من 10 شب پیرامون امام زمان صحبت کردم، یه جوونه بود تو هیئت زار میزد، زار میزد. میگفت گذشت صاف شب دهم نیامد، همون شب آخر نیامد. گفتم خدا این کجاست؟ این جوونی که چنین حال خوشی داشت، واقعا بعضی حال خوشی دارن. خدا رحمت اونای بهجت میفهمود عشق روزیه و همه کس نمیدن، یا تو بعضی پیاله های چشم میریزن دیگه، حالا هر کسی گرفت گرفتی. میگفت ایشون شب دهم نیامد، روز 11 اومد در خونه ما. رجال منبر میگه برای که باسته من خودتی دیشب نیمده بودی، دیدم با گیریه من گفت بالاخره آقامو دیدم. خواهی بقارم خاموش کنید، بسم الله. بالاخره دلدارمو دیدم، خدمت آقام رسیدم. رفقا فکر نکنی گناهکاری ازت نمیخرن، نه، امام زمان دنبال دل صاف میگرده. گفتم چی قضیه؟ گفت من از شب اول اومدم تو جلسه، مجلسو کامل تاریک کنید، انقدر دنبال امام زمان میگشتم. گفتم آقا خیلی بده نوکر رو خربابشو نبینه، انقدر زار زدم زار زدم تا شب دهم بود که اومدن به من گفتن فلانی میخوای آقا تو ببینی دنبال ما هم نیاب. دنبال اون آقا رفتم، رفتم تو خیمه امام زمان. خب امام زمان چی بهت گفت؟
میگفت اول نشست یه خورده از سینه شکسته مادرش برام گفت، از پاهای آبله کرده یه رقیه برام گفت، یه خورده از سر به نیزه شده یه جدش ابا عبدالله به ما گفت. میگفت دمدمای صبح بوده، ما از خواستن تشریف ببرن، من دلم نمیومد از آقا جدا بشم، دلم نمیاد. بعضی ها دیدی یه عاشق میشه، آقا حیات تموم شده همه داره میرم، میگه من کجا برم، من کنو آقا با ندیدم. رسول ترک وقتی توبه کرد دعای ندبش هفته صبح شروع میشد تا 12 ظهر طول میکشید. خادم مسجد میگفت رسول پاشو برو، گفت کجا برم، من کنو آقا با ندیدم کجا برم. تو پرانتز یاد ذوالجنا افتادم، اسب امام حسین علیه السلام، اینقدر ابی عبدالله اشاره که از ذوالجنا برگرد برو، پاش قف شده بود، با زبون بی زبونی میگفت کجا برم آقا، کجا برم، درست حیوانم، درست اسبم، ولی میفهمم، یک حیوان میفهمه کجا برم غیر از در خونه مولای خودم. میشه منم میگم امام زمان اگه کجا برم شما منو ول کنی، کجا برم. آقا این چشمی که گنبد امام حسین رو نبینه به چه دردی میخوره؟ این چشمی که گنبد قمر بنی هاشم رو نبینه به چه دردی میخوره؟ این چشمی که امام زمانش رو حتی تو خوابم ندیده به چه دردی میخوره؟ بگو زندگی بدون مهدی نمیخوام. میگه امام زمان برگشت من گفت فلانی فردا روز آخر عمرته، تموم شد. این بزرگ میگه من نمیدونستم این جوان چی داره میگه، همینو گفت و رفت. فردای اون ماجرا دیدم دارن در میزنن، حاج آقا بله فلانی بود، بله جوان پا منبر شما دیشب فوت کرده، اگه میخوای تو تشییع جنازه شرکت کنی بیا. تو تشییع جنازه‌اش پا بره نرفتم، دیدم زیر تابوتشو گرفتن دارم میگم به عزت و شرف لا اله الا الله یا ابن الحسن. میشه موقعی که جون میاد به لبم میرسه همه میذارن میرن، شب اول قبرم همه رفیقان ولم میکنن، اونی که میگفت دوست دارم خاطر خاطرم دورم میگش، حتی ننه بابامم روز اول دوم میان، روز سوم دیگه پیداشون نیست. میشه خودت یه سری به من بزنی مهدی فاطمه؟ آقا ماه رجب شنیدم ماه رجب گناهکارا رو زود میبخشیم.